خبر.
ساعت 12 به وقت رادیو اقتصاد. تفاهم نامه همکاری سازمان ثبت اسناد و دبیرخانه مناطق آزاد تجاری. تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به امضا رسید. این تفاهم نامه میان ذبیح الله خدایان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حمیدرضا مؤمنی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به امضا رسید در اجرای تکالیف موضوع قانون جامع حدنگار کاداستر است. همچنین این تفاهم نامه در راستای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در این مناطق و سوی دیگر ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی و محدوده‌های در اختیار و مصوب سازمان‌های مناطق آزاد کشور و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی است. تثبیت مالکیت دولت در محدوده‌های مصوب مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای قانون جامع حدنگار، همکاری و تعامل در تبدیل اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت فاقد شناسنامه دفتر الکترونیکی به کاداستری، تثبیت محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه کاداستر، تعامل هرچه بیشتر واحدهای ثبتی واقع در مناطق آزاد با سازمانهای منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مربوطه و بهره‌گیری خدمات متقابل دو مجموعه از ظرفیت‌های سازمانی در راستای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کاداستر از جمله اهداف و موضوع‌های این تفاهم نامه است.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
مانند بازی شطرنج، قبل از حرکت باید کاملا اندیشید. در قانون جذب شما آهن ربایی زنده هستید، همان را به سمت خود می کشید، خوب یا بد. باید زندگی را مانند زنجیره‌ای از ماجراها دید که هر ماجرایی فرصتی است برای افزایش تجربه و یادگیری. تجربه بهترین آموزگار است، البته با این شرط که ما هم دانش آموزان خوبی باشیم، یاد میگیریم و میشنویم و اون رو ارائه میدیم به همه کسانی که همراه رادیو اقتصاد هستن. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. 12:05 چالش رادیو اقتصاد.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم در حوزه بازار خودرو هست، نظارت بر قیمت گذاری. می‌خوایم ببینیم که چطور و چگونه میتونه صورت بگیره. شما هم اگر که مایل بودید نظرات خودتون رو به ما منتقل بفرمایید، میتونید از طریق سامان پیامکیمون به شماره 30367 برامون پیامک ارسال بکنید. امیدواریم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خب، همونطور که خدمتتون عرض کردم، در حوزه بازار خودرو امروز می‌خوام صحبت بکنیم، نظارت بر قیمت‌گذاری، این که چطور و چگونه باید انجام بشه و مشکلات چی هست. انشاءالله بحث خوبی داشته باشیم. جناب آقای میلاد بیگی از کارشناسان حوزه خودرو اینجا همراهمون هستن و در طی برنامه هم انشاءالله میهمانانی رو روی خط تلفنی خواهیم داشت که به موقع خدمتتون معرفی خواهم کرد. آقای بیگی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندهای محترم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید.
سلامت باشین. الان بازار خودرو وضعیت چجوریه؟ آخرین گزارش اگه بخوام به اون بدین.
اگه بخوایم از منظر حجم معاملات بهش نگاه بکنیم،
تنش ها میگم.
بله. که خب معاملات پایینه، ولی متاسفانه خب قیمت ها نسبت به قدرت خرید مردم
بازم روند سعودی داره همچنان
بالا. وضعیت خود بازار به دلیل اینکه مجدداً دوباره بحث های مرتبط با مذاکرات خیلی پررنگ شده، عامل روانی بازار و بحث تورم انتظاری مجدداً دوباره خیلی فعال شده در داخل بازار و اینی که الان این عاملی که الان به عنوان قیمت بازار داره عمل میکنه و بسته به این که احتمالاً طی هفته و ماهای آینده این مسئله چگونه تعیین تکلیف بشه، احتمالاً واکنش‌های مختلفی داره.
یه تورم انتظاری هست و حالا مسئله سیاسی که گره خورده به این موضوع، یه بحث دیگه هم اظهار نظرها هست. تصمیم اخیر شورای رقابت رو که اعلام شد دیگه درست. مشاهده کردید دیگه، این خودش به نظر شما تنشی به این بازار ایجاد نمی‌کنه که حالا ما اعلام کنیم آقا امسال مثلا از 1400 از همون فصل فروردین ما قیمت جدید رو بازار عرضه می‌کنیم؟
وضعیت قیمت رو اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، لازمه که یه سابقه تاریخی اون رو در نظر بگیریم. چیزی که شورای رقابت داره عنوان میکنه در مورد وضعیت قیمت بازار نیست، قیمت کارخونه خودروها رو داره طرح میکنه.
ارتباط که دارن دیگه.
بله. بی ارتباط از هم نیستن، ولی مشخصا اون در واقع بحث قیمت کارخونه رو داره تعیین میکنه. اگه بخوایم به مدل قیمت گذاری شورای رقابت برگردیم، من یه توضیح کوتاهی در این زمینه بدم چون استفاده میشه در این بخش از گفتگو. ببینید، از سال حدود 91-92 که شورای رقابت بحث قیمت گذاری و دستورالعمل قیمت خودرو رو به عهده گرفت، در ابتدای امر یک آنالیز قیمتی از خودروسازان دریافت کرد و با چکشونه زدن و بالا پایین کردن اون، در نهایت یک قیمتی رو به عنوان قیمت پایه خودروها در نظر گرفت. بعد از اون گفت من این رو به صورت سالیانه با تورم تولید کننده، تورم تولید کننده بخش خودرو، این رو میام آپدیتش میکنم و در کنار اون دو تا پارامتر دیگر رو هم اضافه میکنم، یکی پارامتر بهره وری، یکی پارامتر کیفیت. من خب این دو تا پارامتر هم عموما به دلیل اینکه خودروسازان رو سختگیرانه هم انصافا در نظر گرفته شده و خودروسازان هم نمیتونستن اون رو پاس کنن، اون عامل معمولا هر سال کم میشد. اومد جلو تا سال 97 که ما افزایش قیمت ارز رو به یک بار داشتیم از ابتدای سال. یک بار شورای رقابت بر اساس همین مدل در خرداد ماه اومد تعیین قیمت کرد. بعد از اون که دیگه حالا ارز تابستان تا حدود 20000 تومان افزایش پیدا کرد و قیمت خودروها در داخل بازار شدیداً رفت بالا، تصمیم بر این شد که قیمت گذاری بر اساس یک مصوبه که از شورای هماهنگی اقتصادی سران اومد بیرون، تصمیم این گرفته شد که قیمت از شورای رقابت قیمت گذاری گرفته بشه و به ستاد تنظیم بازار برسه. وقتی به ستاد تنظیم بازار رسید، ببخشید که یه خورده داره شهر.
نه نه اشکالی نداره، اصلا بحثم قیمت گذاری است، بفهم.
بحث الان ارتباط داره. به ستاد تنظیم بازار که رسید، این ستاد بعد از حدود 2 ماه اومد اعلام کرد که من قیمت خودروها رو آزاد میکنم، ولی 5% از قیمت کارخونه رو به عنوان 5% از پایین تر از حاشیه بازار میام قیمت گذاری میکنم.
بعد اجرایی هم نشد دیگه.
اجرایی شد، در واقع اجراش جالب بود. بعد از اینکه این تصمیم اعلام شد، به مدت 3 هفته تقریبا میانگین هفته 10% قیمت خودرو رفت بالا. بدون اینکه در واقع ما در پارامترهای کلان اقتصادی مثل نرخ ارز و یا تشدید شرایط تحریمی بخوایم عاملی رو شاهد باشیم، تقریبا تو 3 هفته 30% قیمت خودرو بالا رفت. بعد از این اتفاق یک عقب نشینی رخ داد در ستاد تنظیم بازار و اومدن قیمت هفته اول این اعلام رو به عنوان قیمت مبنا گرفتن و دیگه قیمت تا انتهای سال 98 تغییر نکرد. بعد از اون در واقع در همین بین شورای رقابت به دیوان عالی عدالت اداری شکایت میکنه که این تفسیری که از مصوبه شورای هماهنگ سران برای کنار گذاشته شدن شورا انجام شده تفسیر غلطیه و دیوان هم به نفع شورا رأی میده در نهایت، که از ابتدای سال 99 قیمت گذاری مجددن میرسه به شورای رقابت. شورا با یه تغییراتی شروع میکنه قیمت گذاری کردن. تغییراتش چیه؟ شورا میگه که چون قیمت ارز تو این سالها به صورت فزاینده افزایش پیدا میکنه، من به جای اینکه سالیانه بیام قیمت بذارم، میام 3 ماه یک بار قیمتم رو آپدیت میکنم. قبلا 1 سال یک بار آپدیت میکرد، الان میگه من 3 ماه یک بار آپدیت میکنم که بتونم هزینه ها رو بهتر پوشش بدم. این مسئله ادامه پیدا کرد و این 3 ماه اتفاق افتاد تا ما در نهایت رسیدیم به زمستان، به ابتدای زمستان سال 99 که قرار بود بر مبنای تورم 3 ماهه پاییز بیاد قیمت خودرو رو آپدیت بکنه. ولی در نهایت بعد از انتخابات آمریکا هم بود، شورا استنباطش بر این بود که احتمالاً قیمت ارز کاهشی بشه. سر همین در نهایت اعلام کردن که ما قیمت رو به میزان 14% که این 14% تورم بخشی حوزه خودرو در پاییز بود افزایش نمیدهیم.
بله.
ولی خب تغییرات خاصی در قیمت ارز هم رخ نداد تا در نهایت رسیدیم به ابتدای سال 1400. بله. و طبق اون روال باید تورم 3 ماهه زمستان رو هم اضافه بکنه.
بله. خب آیه بگیم این تغییر تحولات توی بازار خودرو زیاد بوده، سالها هم هست که ما هی داریم راجبش حرف میزنیم، ولی سوال مشخص ما هیچ جوابی تا به الان بهش داده نشده. چرا مثلا شما می‌بینید یه خودروسازی در یک کشور اروپایی سالها می‌گذره قیمتش ثابته، یعنی هیچ نه بالا میره نه پایین میره، هیچ تغییری نمی‌کنه هر اتفاقی هم که می‌خواد بیفته، ولی ما اینجا شاهد این روند قیمت‌گذاری هستیم و افزایش قیمت و اینا. چرا این معضل حل نمیشه؟ چرا معضل قیمت‌گذاری حل نمیشه؟ مثلا فرض کنید با افزایش تیراژ معمولاً سوددهی کارخونه ها افزایش پیدا میکنه، زیان هاشون کم میشه، بالاخره میتونن خودشون جمع‌جور بکنن. دقیقاً این توی کشور ما برعکس هم عمل میکنه. اگه خاطرتون باشه تو دوره پسا برجام که ما یه افزایش اندک تولید داشتیم، باز هم دیدیم که بدهی های دو کارخونه خودروسازی ما افزایش پیدا کرد و مسئله متعدد به اون و افزایش قیمت هم کم‌جور ادامه داشت. این شکل کار، این شکل این بازار چرا اینجوریه تو کشور ما؟
ببینید من این سیر رو به این دلیل توضیح دادم که خواستم بگم این افزایش هایی که شورا داره اعمال میکنه ناشی از اینه که داره افزایش هزینه خودروساز رو میسنجه و میگه که انقدر هزینه های خودروساز افزایش پیدا کرده. حالا بماند که من در ادامه در مورد اینکه شورا هم فرمولش ایراد داره.
بله.
صحبت میکنه.
ضمن اینکه خود خودروسازا هم هیچ اهتمامی برای اینکه مدیریت بهره ور در کارخونه خودروسازی ایجاد بکنن در طی سال‌ها، از آخرین گزارش درک و تفحص خودروسازی در مرکز پژوهش‌های مجلس شما بگیرید تا به الان که چندین و چند سال میگذره، هیچ اهتمامی هم در این رابطه نباشه، هیچ ضرورتی هم احساس نکرده.
مسئله اینه که عمده این چیزی که ما به صورت افزایش قیمت داریم مشاهده می‌کنیم عمدتاً برمیگرده به کاهش قدرت خرید ما ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی ما. این اگه تو کشورهای دیگه قیمت خودرو تقریبا داره ثابت میمونه، یکی از مهمترین و اولی ترین دلایلش اینه که در واقع پول اون کشور و ارزی که دارن ازش استفاده میکنن تقریبا قیمتش ثابته، با یه تورم‌های اندکی در قیمت‌ها مواجه هستن. میمات عمده مسئله‌ای که الان در بازارهای مختلفمون داریم ناشی از مسئله تورممونه. یعنی ما نمیتونیم بدون این که این انتظار رو داشته باشیم که ما تورم‌های شدید کشور باش مواجه باشه، قیمت ارز شدیداً.
اما بحث من راجع به هزینه تموم شده یه تولید خودرو بود که شما اشاره کردید.
هزینه تمام شده خودرو کاملا وابسته به تورم شماست. یعنی یک وقتی هست که من این واحد خودرو،
یعنی شما مدیریت بهره ور رو اینجا اصلا شما عامل مهمی نمی‌بینید.
نه من نمی‌خوام بگم که این مسئله نیست.
نه مرتبط با تورم که حتما هست.
نه ببین ناکن، بس مسئله بهره وری، مسئله بخه بهره وری رو اگه ثابت هم فرض بکنیم، در طی این 20 سال ثابت فرض بکنیم، باز ناشی از بهره وری قیمت نباید تغییر بکنه.
بهره وری وجود نداشته که. حالا اجازه بدین
منظورم همون سطحی هست که همین الان وجود داره. میگم اگه این تغییر نکرده باشه، یعنی اگه بهتر نشده باشه، باز هم نباید این مسئله رو قیمت فعلا اثر بذاره. اگه بهتر باشه میتونه کمش بکنه.
بله دیگه، ولی منم منظورم همین دیگه. آره، از رشد ترسموبه
افزایش قیمت ما الان مسئله بهره وریمون نیست. درست، منم نمیخوام دفاع بکنم از اینکه بهره وری
متوجهم. شما میگید که تورم اولویت اصلی است، اینو قبول دارم، ولی میگم که در عین حال در کنار این تورم و این موزل بزرگ ما نمیبینیم اهتمام جدی هم در رفع سایر موارد.
آره، ولی باید این رو هم
آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس رو خط تلفنیمون هستن. آقای طاهری سلام بر شما.
سلام علیکم، بنده خدمت حضرت عالی مهمانتون و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای طاهری، اون موضوعی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم نظارت بر قیمت‌گذاری در حوزه خودرو هست، اینکه چطور و چگونه صورت می‌گیره. آقای بیگی که اینجا در استودیو همراهمون هستن، توضیح مختصری رو از تاریخچه نحوه قیمت‌گذاری خودرو در و همچنین دخالت شورای رقابت در این رابطه مطرح کردن. اما سوالی که واقعا مهمه اینه که اولا چه معضل و مشکلی در این نوع نحوه قیمتگذاری در کشور ما وجود داره؟ شما فکر میکنید که تبعات این چیه؟ راه درست قیمتگذاری چگونه باید باشه و چه عواملی میتونه تاثیر بذاره؟ اصلا بازیگران اصلی بازار خودرو و کسایی که از این افزایش قیمت‌ها داره منافع میشن کیا هستن؟ اینو یه توضیح بهمون میدید؟
ببینید، عوامل متعددیه. حالا من چون از اول صحبت ها نبودم، یه دکی دو دقیقه آخر صحبت های کارشناستون رو میشنیدم. واقعا هر چیزی رو دست بذارید یه وزنی داره. من میبینم چون توی فرصت محدود میخوام خدمتون باشیم، شاید اون چیزی که از نظر من شاخص ترین و مهمترین هست رو عرض کنم خدمتون. مهمترین مشکلی که امروز ما باهاش مواجهیم بحث عدمه به اصطلاح یکسان بودن عرضه و تقاضا هستش. حالا نه اینکه ما نیازمون واقعا به اندازه اون چیزی که الان تقاضا هست هستا، ولی به هر حال امروز تقاضا به هر دلیلی بیشتر از عرضه هستش و این باعث شده که قیمت خودرو دوتا نرخی بشه. یعنی وقتی از کارخونه میخری یه قیمت، بیرون میخواید بفروشید یه قیمت دیگه. خود این عمل باعث شده که باز تقاضا بره بالا. یعنی شما به هر نحوی با هر فرمولی خودرو رو بتونید بخرید، با یه درصد بیشتری میتونی بفروشی. خب این یه انگیزه ایجاد کرده که در هر ثبت نامی هر کسی که میتونه، حالا همه که نه، یه تعداد زیادی در واقع تو این روش خرید شرکت میکنه. خب ما باید اینو یا عرضه رو به حد کافی ببریم بالا یا تقاضا رو بیاریم پایین. چند تا روش هستش برای هر دو تا.
ما بیشتر روی روش قیمت‌گذاری آقای طاهری می‌خوایم بحث بکنیم. چطور می‌بینید
قیمت‌گذاری رو؟ من عرض می‌کنم شما وقتی که اختلاف قیمت هست، الان خودروساز تو کشورهای دیگه داره سعی می‌کنه هر روز قیمتشو مثلا بیاره پایین، کیفیتشو ببره بالا. چرا؟ به خاطر اون تقاضاها دیگه. یعنی یه جور می‌خواد انگیزه ایجاد کنه که مشتری اینجا بدونین که این کار اتفاق بیفته، شما قیمت رو الان بالا هم.
آقای طاهری، در مقاطعی هم که ما تقاضا یعنی معاملات خودرو کاهش پیدا می‌کنه، ما هم تو افزایش سعودی قیمت‌ها رو داشتیم و اگه خاطرتون باشه
ما وام می‌دادیم، تشویق می‌کردیم، می‌گفتیم قسطی می‌دیم. اون کجا با این افزایش قیمتی که الان هر 3 ماه یک بار، کجا ما 3 ماه یک بار اینجوری افزایش؟
بله الان سرسام‌آورتر شده، ولی خب میگم یعنی داشتیم. آخه شما میگید که
خب که به خاطر تورم و اینها طبیعیه، به اندازه تورم همه چی که گره میشه باید این بشه دیگه. نمیشه بگیم یه کالا ثابت بمونه همه چیز با یه تورمی بره بالا. با متناسب با تورم کاملا قابل قبول دیگه. ما میگیم آقا تورمی که میره بالا تمام میانگین را میگیریم، ممکن این یه ذره کمتر باشه یکم بیشتر باید هست، اون که طبیعیه، اونو نمیتونیم انکار بکنیم که نباید باشه، یعنی همه چیز رو بگیم بره بالا یه کالا رو چونم تشکیل شده از کالاهای دیگه این که خب طبیعیه. ما میگیم غیر طبیعی بودنش به خاطر چی هستش، چرا این بخشش خارج از مثل اختیار. به نظرم یه دو تا نکته رو اگر رعایت کنیم این قیمت گذاری میتونه به حالت تعادل برسه. یکیش این که یه پیشنهادی فکر کنم قبلا هم تو رادیو بنده زنگ زدن صحبت کردیم، بحث عرضه خودرو در بورس هست، قیمت پایه‌ای که مشخص میکنه شورای رقابت بشه، در نهایت یک نرخی بشه. حالا ما با تفاوت این رو دو تا مسیر میشه رفت، افزایش قیمت خودرویی که نسبت به قیمت پایه هست منجر به افزایش بیشتر تولید بشه، اگر این اتفاق رخ نده برگرده در واقع به خزانه، یعنی در نهایت وقتی تک نرخی بشه. نکته دیگه اینه که توی به اصطلاح تقاضا ما الان تعداد آمار خودروهایی که افرادی که مثلا 3 تا خودرو دارن 4 تا خودرو دارن تعداد زیادی 10 تا خودرو دارن با یک کد ملی، مثلا تعداد نصف مثلا 22 میلیون 11 میلیون خودروی ما تک، برای هر خانواده یه دونه هست.
بله
ما بقیه دو خودرو، حالا ما دو خودرو رو هم بگیم اشکالی نداره، برای یه خانواده از 3 خودرو به بالاتر بیش از ما حدود 6 میلیون خودرو داریم اینجوری، یعنی هر فردی 3 تا خودرو داره یا بعضی 4 تا الی آخر.
بله
خب ما از اون ور هم هنوز تو مالیات و این ابزار هم نیومدیم ورود پیدا بکنیم، یعنی اگر
البته بحث خود مالیات از خودروهای لوکس و اینا که مطرح شده،
حالا خودروی لوکس دیگه چند خودروی مجموعه،
بله چند خودرویی هست
که دارن بیش از حد باشه، یعنی چند خودروی اینا هم در واقع با ابزار مالیات کنترل بشه، یعنی ما تقاضا رو از این طریق.
خیلی متشکرم.
بله نصف خانوارهای ایران خودرو ندارن.
بله
ما برای اینجوری دارن هی رقابت و آسیب میزنن به اون قسمت پایینی. به نظرم میاد که این تا زمانی که دو نرخی باشه صحبت کردن، یعنی به هر حال موقع خودروساز انگیزه ای داره که خودروشو با یه قیمت بیشتری از یه کانالی بفروشه.
بله خیلی متشکرم. آقای علیلو از نمایندگان ادوار مجلس، و اینم توضیح بدم که ایشون رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در سالهای گذشته در مجلس بودن، رو خط تلفنی مونن. آقای علیلو سلام بر شما.
سلام عرض میکنم سرکار خانم حسنی دخت، همچنین به شنوندگان محترم و میهمانان برنامه‌تون، همکاران عزیزتون.
سلامت باشید.
داریم با
سلامت باشید. آقای طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس رو خط تلفنیمون هستن و آقای میلاد بیگی از کارشناس حوزه خودرو هم اینجا در استودیو هستن. آقای علیلو با این دو بزرگوار صحبت می‌کردیم در خصوص روش قیمت‌گذاری و اینکه حالا به هر حال قیمت‌گذاری تو بازار خودرو بعد چه جوری صورت بگیره. همونطور که صحبت‌های آقای طاهری رو شنیدید، ایشون معتقد بودن که خودرو بعد بیاد توی بورس عرضه بشه و تک نرخی بشه و مالیات هم بگیریم از اونایی که خودرو لوکس دارن یا که چند خودرویی هستن. آقای بیگی هم در ابتدای صحبتشون توضیح دادن و ظاهرا موافق قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت هستن طبق حالا فرمولی که دارن، البته ایرادی بر اون فرمول هم دارن که حالا بعداً توضیح میدن. شما نظرتون چیه؟ شورای رقابت رو قبول داشتید دیگه؟
حالا توضیح کامل‌تری عرض می‌کنم خدمتتون.
استنباط من از صحبت شما این بود که موافقی با اینکه شورای رقابت تو این حوزه ورود بکنه. آقای علیلی شما چه نظری دارید؟ فکر می‌کنید که روش قیمت‌گذاری بعد چطوری باشه؟ نظارت برش چطوری باید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته ضمن از ادب مجدد خدمت دوستان، مخصوصا آقای بیگی که قبلا ما بحث های حضوری هم با هم داشتیم، من بعید میدونم ایشون موافق قیمت گذاری باشن اصلا، و چون اگر باشه اولین بار میشنوم اینجوری. ما موافق قیمت گذاری دستوری یا شورای رقابتی نیستیم، این چون اصل قضیه است. اگر یک وقتی دوستانی حالا علی رغم داشتن کسرت علمی و بحث‌های دانشگاهی میان میگن موافقیم، من فکر میکنم بنا به شرایط روز دارن اینا قبول میکنن، یعنی یک قبول اجباری است مثل خود بنده. اصلا در بازار قاعدش این نیست. شما
آقا بگی هم الان تایید فرمودن که بر اساس شرایط موجود در واقع اینه. بله
بله واقعا شرایط موجودی که ایجاد کردن دارن تحمیل میکنن، یعنی بعضی ها این شرایط موجود دارن حفظ میکنن که این قیمت گذاریه رو داشته باشن، و ما مخالف اینیم که بخوایم با خودرو یا هر کالای دیگری که بازار باید تعیین کننده اول و آخرش باشه بیاییم یک نهادی، یک فرمان، یک شورا، یک جایی بیاییم بگیم شما بیاید به این قیمت دستوری بگذارید. و از این بابت هم انتقاد داریم که
قبل از هر کسی آقای شیوای عزیز و بزرگوار ما عید و هر فصل میخواد قیمت گذاری کنن، هی رسانه‌ای میکنن، هی اصرارم به این موضوع میکنن. ببینید چرا، من اصل حرفم اینجاست که چرا ما بیش از اون چه که قیمت گذاری داریم دامن میزنیم و دربارش صحبت میکنیم، چرا در رابطه با همین شعار سال موضوع افزایش تولید اینا قول داده بودن انجام بگیره؟ با حاشیه بازار زمان آقای رحمانی که وزیر بودن اومدن مبنای قیمت رو حاشیه بازار تعیین کردن که از شورای رقابت خلاص شد.
بله. آقای علیلو، من با آقای با مدیر عامل ایران خودرو که صحبت می‌کردم خیلی گلمن می‌گفت این تحریم‌ها واقعا روی تولید ما تاثیر گذاشته. حالا به جد اینو می‌گفتن.
احترام شدیدی که خدمت آقای موقینی دارم و همکارانشون، واقعا آدم محترم بزرگوار و پرتلاشی است.
بله.
خیلی جای تقدیر و تحسین داره. خواهش میکنم بحث تحریم رو بهانه نکنن. سابقه تحریم 40 سال مردم تجربه کردن و الان نمیپذیرن که به خاطر تحریمه. تو مسابقهشون میان میگن خیلی از این خودروهایی که دارن میسازن بالای 85%، بالای بعضن حتی در بعضی مواردش 90% تولید داخلی است.
درست.
ما کجای تولید ارز بری داره به چقدر؟
یعنی شما راهکار افزایش تولید رو در واقع میدونید که بتونه قیمت
بسازه. تو این میزه گردا یا تو مصاحبه‌هاشون یا تو برنامه‌هاشون رسما اعلان کنن سه چیز باید الان اعلان کنه. یک، راهکارهای افزایش تولیدشون چیه؟ واقعا اون جایی که میتونه پشتیبان واقعی از اینم، چون انقدر زیانهای انباشته و وامهای باز نگشته دارن که خود بار مالی خودشون رو بیشتر
نکنن. آقای بیگی مثل اینکه نکته‌ای دارن آقای علیلو در خصوص صحبتشون.
یکی موانع. ببینید ما اگر رو تولید و رو بحث این موانع تولید چیه که نمیتونن افزایش بدن؟ چرا افزایش ندادن؟ قول دادن اینا سالها، هر سال اومدن قول دادن، خصوصا در اون سالی که حاشیه بازار شد مبنای قیمت گذاری.
بله.
وقتی حاشیه بازار شد مبنای قیمت گذاری یعنی دیگه قرار بود شورای رقابت ورود نکند.
بله.
پس چرا این وضعیت رو دوباره ادامه دادن که هم حاشیه هم مردم هم کتک خوردن هم پیازو؟
بله بفهم آقای بیگی، بفهم شما.
عرض سلام دارم خدمت شما ای دکتر.
وعلیکم السلام.
سلامت باشید. بحثی که وجود داره اینه که ببینید از سال 97 که ما با یک سکته در تیراژ مواجه بودیم، در 98 و به ویژه در 99 مسئله افزایش تیراژ اتفاق افتاد. یعنی ما در حالا باید آمارهای تولید اسفند هم کامل منتشر بشه، در حدود 20-30% تولید افزایش پیدا کرد.
بله.
و واقعا افزایش تولید 30% کار راحتی نیست. نمیخوام از خودساز دفاع بکنم. مسئله چیه؟ مسئله اینجاست که افزایش تیراژ زمانی که شما قیمت گذاری، احتمالا اینجا نقطه عدم تطابق نظر بنده و آقای دکتر علیلو هست، وقتی که قیمت تمام شده شما پایین، قیمتی که میذارن شما بفروشید پایین تر از هزینه تمام شده شماست، هر چقدر شما تیراژ رو بالاتر میبرید دارید تولید زیان انباشته میکنید برای بنگاه. اینجا در واقع این افزایش تیراژ نمیتواند تأثیری بر قیمت بذاره.
آقای بیگی میگن که بله بله. آقای طاهری شما هم هر جا خواستین ورود بکنی، خواهش میکنم. بله بفرمایید آقای علی.
اختلاف نظر ما در یک آخرین جلسه ای هم که من یادم وای بیگی رو داشتیم همینجاست. ما در تحقیق و تفحص و بعد از اون حتی در آوردیم که این چیزی که آقایان پذیرفتند که قیمت تمام شده بالاتر از این حرفا، این مبنا ندارد، اشتباهه. ما مستند داریم که اینطور نیست. وقتی به محاسبات مالی، یعنی ما اومدیم تیم یک کمیته مالی قوی در حد مثلا کارشناسای دیوان محاسبات، نمیدونم یه زمانی معاون دیوان محاسبات بودن، یه همچین تیمی در این قدرت و با این تخصص نشستن، دو بار سه بار از ماشین های مختلفشون تولیدات و محصولات مختلفشون در آوردن که ثابت شده برای ما که قیمت تمام شده اینی نیست که میگن، قیمت تمام شده پایین تر از این هر. این نقطه اختلاف ما با این دوستان.
آقای دکتر ببخشید،
آقایون میپذیرفتن از مسئولین، یعنی بنده یقین دارم هیچ مستندی بر این حرف وجود نداره، وقتی میپذیرن طبق گزارش هایی که آقایون میان بینه یا بعضی مشاورها یا بعضی مدیرها میدن یه قیمت بالایی رو برای اینها القا میکنن. خب بله اون موقع من با این قیمت حد بله.
خود آقای شیوا هم که
نداره
خود آقای شیوا هم بارها من خاطرم هستش که میومد شجاعانه میستاد میگفت نه این چیزی که به عنوان قیمت تمام شده دادید این هزینه واقعی نیست و اینا، ولی یه باره انگار تغییر کرده.
نه ببینید مسئله این که وجود داره اینه که من احترام بسیار زیادی برای دکتر علیلو قائل هستم، ارادتم برای خدمتشون بله، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که این اسنادی که عنوان میشه